سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. چهارمین نشست دوره شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره ارزیابی وضعیت حقوق بشر امروز آغاز شد. محب‌الا طیب مستشار حقوق بشر در نمایندگی دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر در ژنو سوئیس امروز برای رادیو آزادی گفت که بحث درباره افغانستان در این نشست امروز ساعت 2:30 پس از چاشت آغاز می شود. نمایندگی دائمی افغانستان در این شورا گزارش مفصل را پیشاپیش تهیه کرده و در آن ارزیابی هایش را در مورد وضعیت ناگوار حقوق بشری در افغانستان شریک می سازد. پیش بینی شده که علاوه بر این گزارش دو گزارش دیگر نیز در شورای حقوق بشر پیشکش خواهد شد. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. وزارت سلامت طالبان به همکاری سایر ادارات کمپاین واکسین پولیو یا فلج اطفال در 31 ولایت افغانستان را آغاز کرد. در اعلامیه این وزارت که صبح امروز نشر شده گفته شده که این کمپاین تا روز پنجشنبه دوام می کند. در این دوره کمپاین نزدیک به 11 میلیون کودک زیر 5 سال واکسین می شوند. در اعلامیه گفته شده که این کمپاین به خاطر سردی هوا در ولایت دایکندی، غور و بامیان برای مدت به تعویق افتاده. این اداره در اعلامیه گفته که همراه با واکسین پولیو ویتامین ای نیز به کودکان داده خواهد شد. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از بازگشایی دو مسیر کابل جلال آباد و طالقان فیض آباد خبر دادند. محمد اشرف حقشناس سخنگوی وزارت امروز در شبکه اجتماعی اکس یا توییتر سابق نوشته که 3 کیلومتر سرک کابل جلال آباد به خاطر لغزش کوه مسدود شده، اما خبر داد که وسایط می توانند از راه‌های فرعی رفت و آمد کنند. و همچنان در پست دیگر خود نوشته که مسیر شارای تخار بدخشان که در اثر لغزش کوه در ساحه تنگی طالقان برای ترافیک مسدود شده بود بازگشایی شده. شرکت هوایی ترکیش ایرلاینز از آغاز پروازهایش به افغانستان پس از حدود 3 سال تأخیر خبر داد. این شرکت در وبسایت خود گفته که اولین پرواز از استانبول به کابل را اول ماه جوزا آغاز می کند. رسانه های محلی افغانستان امروز به نقل از وزارت ترانسپورت هوانوردی ملکی طالبان خبر دادند که گفته برای پروازهای ترکیش ایرلاینز آمادگی دارد و به گفته این وزارت ترکیش ایرلاینز هفته 4 بار به افغانستان پرواز خواهد داشت. پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان در 15 آگست 2021 ترکیش ایرلاینز و چندین شرکت هوایی بین المللی پروازهای خود را به کابل متوقف کردند. و یک قاضی ارشد پاکستان پس از ربوده شدن در ایالت خیبر پشتونخوا در شمال غربی پاکستان امروز آزاد شد. قاضی شکرالله مروت روز شنبه در منطقه تانک در اسماعیل خان اختطاف شد و یک ویدیو از او نیز منتشر شد که تقاضای رهایی می کند. محمد علی سیف مشاور رسانه‌ای وزیر ارشد خیبر پشتونخوا در پیام صوتی که امروز به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی ارسال کرده گفته که مروت پس از آزادی ناوقت دیروز به خانهش برگشته، اما جزئیات بیشتر نداده. هیچ گروه تا کنون مسئولیت این رویداد را نپذیرفته است. شنیدید خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی. شنیدید داشته ها این برنامه. بررسی وضعیت حقوق بشری افغانستان تحت حاکمیت طالبان در نشست امروز شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد. نصیر احمد اندیشه سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در این شورا میگوید
تعداد بسیار زیادی از کشورها علاقمندیشان نشان دادن که در این گزارش شرکت میکنن و پیشنهاداتشان و نظراتشان در ارتباط وضعیت حقوق بشر در افغانستان نظراتشان را ابراز میکنن.
سفارت امریکا برای افغانستان بر آزادی مطبوعات در افغانستان تاکید کرده است. یک تن از خبرنگارانی که در افغانستان تحت حاکمیت طالبان کار می کند می گوید
اکثریت رسانه ها نگران شدند که اگر اینها اندک خلاف ورزی کنند ممکن با سرنوشت تلویزیون بریا و نور مواجه شوند.
در ادامه از یک دکتر و متخصص افغان به شما میگوییم که معتبرترین جایزه جرمنی را کسب کرده.
این جایزه بر من نیست. این جایزه حق مردم افغانستان است که از مالی از اونا ما تربیه شدیم به حیث جراح و این مدال بر جامعه طبیبای کشور ما است.
در مسائل منطقه و جهان میشنوید که دیپلماتان ارشد آمریکا و فرانسه برای تلاش‌های آتش‌بس در نوار غزه وارد شرق میانه شدند. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و عصرتان بخیر فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگویم. میرحمت صافی در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. نصیر احمد اندیشه سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید که در نشست امروز شورای حقوق بشری در مورد وضعیت افغانستان تصویر همه جانبه ای را پیشکش میکنند. آقای اندیشه چند ساعت پیش از آغاز نشست به رادیو آزادی گفت که در گزارش تهیه شده آنها در مورد افغانستان حقوق همه جانبه هر افغان بررسی شده که با شرکت کنندگان نشست شریک خواهد شد. سه گزارش در نشست امروز پیشکش میشه که یکی آن از سوی نمایندگی افغانستان در شورای حقوق بشری سازمان ملل متحد و دو گزارش دیگر از سوی فعالان اداره های مختلف حقوق بشری ملل متحد تهیه شدن. جزئیات در این گزارش.
نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره بررسی وضعیت حقوق بشری افغانستان دقایق پیش آغاز شد. قرار است سه گزارش در این نشست ارائه شود که یکی از این گزارش ها از سوی نمایندگی افغانستان در شورای حقوق بشر ملل متحد تهیه شده است. نصیر احمد اندیشه سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر ملل متحد ساعت پیش از آغاز نشست بر رادیو آزادی گفت که در گزارش آنها حقوق افغان ها به گونه همه جانبه بررسی شده است. اندیشه افزود این گزارش را به گونه مشترک با شماره از متخصصان حقوق بشری، نمایندگی افغانستان در ژنو، فعالان مدنی و سیاسی، نمایندگی افغانستان در ملل متحد و برخی از نهادهای مربوطه دیگر تهیه کرده است که به نمایندگی از مردم افغانستان در این شورا ارائه خواهد شد. او گفت
تعداد بسیار زیادی از کشورها علاقمندیشان نشان دادن که به این گزارش شرکت میکنن و پیشنهاداتشان و نظریاتشان در ارتباط وضعیت حقوق بشر در افغانستان، وضعیت حقوق مدنی سیاسی، وضعیت حقوق اقتصادی فرهنگی و حقوق مردم افغانستان و همچنان مواردی را که افغانستان به حیث یک کشور در ساختار سازمان ملل متحد به او متعهد بوده نظراتشان را ارائه میکنن و این جلسه تقریبا در حدود 4 تا 5 ساعت امروز ادامه خواهد داشت.
دو گزارش دیگر نیز در مورد وضعیت حقوق بشری افغانستان در نشست شورای حقوق بشر ملل متحد ارائه خواهد شد که یکی از آنها از سوی اداره های مختلف ملل متحد و دیگر آن از سوی فعالان حقوق بشری تهیه شده است. در سال 2019 نیز گزارش درباره وضعیت حقوق بشری افغانستان از سوی نمایندگی افغانستان به شورای حقوق بشر ملل متحد ارائه شده بود. ارائه گزارش در مورد وضعیت حقوق بشری کشورها به شورای حقوق بشری ملل متحد یکی از پروسه های اساسی این سازمان عنوان می شود. اما در سال روان این گزارش در حالی ارائه می شود که خود شورای حقوق بشر ملل متحد در گزارش های قبلی خود وضعیت حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران افغان را یک فاجعه بزرگ خوانده است. در گزارش قبلی این شورا که نزدیک به یک ماه پیش ارائه شد، رژیم کنونی طالبان به تبعیض سیستماتیک در برابر زنان و دختران افغان متهم شده است. اما سوال مهم اینجاست که این نوع گزارش ها و بحث ها درباره آنها چه کمکی به بهبود وضعیت در افغانستان کرده می تواند؟ همین پرسش را من با برخی از فعالان حقوق بشری به ویژه حقوق زنان مطرح کردم و همه آنها برای من گفتند که نتایج مهم این نشست ها باید پایان فاجعه موجود در افغانستان باشد. نتایجی که به گفته آنها تلاش ها برای رسیدن به آن در نزدیک به 3 سال گذشته بیفایده بوده است.
شنیدید که چهارمین نشست دوره‌ای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره ارزیابی وضعیت حقوق بشر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان امروز آغاز شد. نمایندگی دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر گفته که تصامیم شورای سازمان ملل متحد الزامی نیست، اما منعکس یک سند در برسمیت شناختن طالبان تأثیر گذار است. امیر، بیشتر میخوایم که در موردش با طارق فرهادی آگاه امور سیاسی گفتگو کنم. فرهادی صاحب، تشکر از این که با استودیو شما وصل هستین و در برنامه با ما شرکت کردین. سلام به شما. وقتی که این نشست تصامیمش الزامی هم نیست، پس با نشست های قبلی چی تفاوت داره و چقدر میتونه که مؤثر واقع شوه به وضعیت حقوق بشری در افغانستان که اکنون جریان داره به نظر شما؟
سلام به شما و احترام. بله، خو یک سند است. این ملل متحد در حقیقت اسناد را که ارائه میکنه، من جمله نتایج شورای امروز، بازی در دیگر تصامیم شورای امنیت و کمیته اعتبارنامه های ملل متحد این سند در دوسیه داخل میشه. در حقیقت مانع بر رسمیت شناختن طالبان میشه، به خاطر که در نیویورک شورای امنیت و کمیته اعتبارنامه ها دیگر اسنادی که در ژنو و اینجا از ملل متحد به دست آمده از کارشان و از تحقیقشان او را اهمیت میده.
فرهادی صاحب، شما هم گفتین که این میتونه که مثل یک سند به خاطر به رسمیت شناخته نشدن طالبا استفاده شود. طالبا هنوز از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده و اینا بار بار خواهان به رسمیت شناختن خود هم شدن. پذیرش و خواست های سازمان های حقوق بشری یا کشورها در رابطه به تامین حقوق بشر در افغانستان ظاهراً به نفع طالباست، چرا این را نمیپذیرن به نظر شما؟
خب طالبا رهبرشان در قندهار فکر میکنه که هر قدر تبعیض و ضد زنان زیادتر باشه، همون قدر در حقیقت میتونه که قدرت را نگاه کنه. یعنی که در افغانستان فراموش نکنیم که یک ملکی است که دین درست تعبیر نشده درش و خصوصا توسط طالبان دین درست تعبیر نشده. جالب اینجاست که در این شورای حقوق بشر شما که باز حساب کنید دونید که کشورهای اسلامی به ضد طالبان رای میدن، به خاطر که بند انداختن مکاتب دختران یا منع کردن کار زنان این سبقه اسلامی نداره. و در یک مستند تازه که از طرف وزارت خارجه امریکا ارائه شده و اونا هم در این شورا هستن، مسئله تجاوز به زنان است که در سمنگان، بادغیس و جوزجان مستند شده متاسفانه.
و فرهادی صاحب، به نظر شما خواست که امروز مطرح میشه در این وضعیت که طالبا هست، همچنان وضعیت اقتصادی افغانستان اگر در نظر بگیریم، شما فکر میکنین که طالبا تجدید نظر کنن و چیز انحطاف پذیری را از خود کنن و اینا به سمت برن که تامین و رعایت کنن امی حقوق بشر در افغانستان، به ویژه حقوق آموزش و کار زنان را؟
در قدم اول نه خیر، به خاطر که طالبان همیشه میگن که به اساس عنعنات افغانستان عمل کرد میکنن، و اما در بار اول سلطه طالبان هم همین چنان بود که مکاتب دختران بسته کرده بودن و نمی ماندن که خانما کار کنن یا در حکومت سهم بگیرن، و از نگاه حقوق بشر و تا حقوق اسلامی در تناقض است در حقیقت. و اما تاثیر دیرشی بوده میتونه که در بین طالبان شاید که جریان های پیدا شود که رهبریت فعلی خود ازش تعقیب نکنن و در آینده امکان داره که وقتی که رهبرشان تبدیل شود، برای اینکه یک چیزی که ممکن است، باز یک تغییر با وجود بیاید.
بسیار زیاد تشکر. طارق فرهادی آگاه امور سیاسی با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت. همانطور که پیشتر هم گفتم، سفارت امریکا برای افغانستان بر آزادی مطبوعات در افغانستان تاکید کرده. این سفارت ناوقت یک شنبه در آستانه روز جهانی آزادی مطبوعات در صفحه اکس خود یا تویتر سابق نوشته که باید اطمینان حاصل شود که در افغانستان هر داستان گفته و هر دیدگاه شنیده می شود. سهل لیوال جزئیات دارد.
سفارت امریکا برای افغانستان در پیام به مناسبت سوممی روز جهانی مطبوعات که جمعه آینده است، با تاکید بر آزادی مطبوعات در افغانستان آن را رکن حیاتی جامعه توصیف کرده است. این سفارت روز یکشنبه در صفحه ایکس خود نوشته است که با حمایت از آزادی مطبوعات در افغانستان باید اطمینان حاصل شود که هر داستان گفته و هر دیدگاه شنیده می شود. سفارت امریکا برای افغانستان افزوده که از این طریق می توان مردم را توانمند کرد تا آنان با آینده فراگیرتر دست یابند. این در حال است که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، در کنار متوقف شدن فعالیت ده ها رسانه و ایجاد محدودیت بر فعالیت رسانه ها و خبرنگاران، از بازداشت شماری از خبرنگاران و کارمندان رسانه ها گزارش شده که بسیاری از آنها پس از مدت رها شدند. اخیراً 3 خبرنگار به اتهام نشر موسیقی و تماس تلفنی با شنوندگان زن از سوی اداره امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در خوست بازداشت و پس از 6 روز از بند حکومت طالبان رها شدند. حکومت طالبان همچنان نزدیک به 2 هفته پیش نشرات 2 شبکه تلویزیونی به نام های نور و بریا را که بیشتر محتوای نشراتیشان را موضوعات دینی تشکیل میداد، به اتهام رعایت نکردن ارزش های ملی و اسلامی متوقف کرد. تلویزیون نور مربوط به صلاح الدین ربانی رهبر یکی از شاخه های حزب جمعیت اسلامی و تلویزیون بریا مربوط به گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی است. در این حال شماری از خبرنگاران در افغانستان میگویند که در فعالیت هایشان با مشکلات زیادی روبرو هستند. 2 خبرنگار از داخل افغانستان به شرط افشا نشدن نامشان و تغییر صدایشان در گزارش به رادیو آزادی گفتند:
ما محدود هستیم، نمی توانیم در شرایط فعلی طوری که اصول و مقررات ژورنالیسم ایجاب می کند و روی آن حساب می شود فعالیت کنیم. ما کوشش می کنیم طبق همین اصول کارهای خود را پیش ببریم، اما متاسفانه چنین اجازه را نداریم.
در این اواخر ما شاهد گرفتاری بعضی از خبرنگاران، همچنان شاهد محدود شدن 2 رسانه تصویری بریا و نور هم هستیم. بعد از اکثریت رسانه ها نگران شدند که اگر اینها اندک خلاف ورزی کنند، ممکن با سرنوشت تلویزیون بریا و نور مواجه شوند.
سخنگویان حکومت طالبان بارها مدعی شدند که متحد با آزادی بیان و فعالیت خبرنگاران و رسانه ها در چارچوب شریعت اسلام و منافع ملی هستند. اما پیش از این نیز نهادهای حامی خبرنگاران و رسانه ها بارها از وضعیت رسانه ها و خبرنگاران در افغانستان و محدودیت حکومت طالبان بر آنها نگرانی کردند. در آخرین مورد مرکز خبرنگاران افغانستان در گزارش سالانه اش گفته بود که در جریان سال 1402 هجری خورشیدی 168 مورد خشونت و تهدید را علیه خبرنگاران به ثبت رسانیده که شامل 61 مورد بازداشت می شود.
تحولات خبری افغانستان و جهان. رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موجهای کوتاه 19, 21 و 25 متر.
تا لحظات دیگر از آغاز کمپاین 4 روزه تطبیق واکسین پولیو در سرتاسر افغانستان به شما خواهیم گفت. اما پیش از آن در مهمترین های منطقه و جهان میشنوید که دیپلماتان ارشد امریکا و فرانسه به منظور تلاش های آتش بس در نوار غزه وارد شرق میانه شدند. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه امریکا و استیفن سیجورورنی امتای فرانسوی خود امروز در عربستان سعودی هستند و با رهبران عرب گفتگو میکنند. جزئیات بیشتر از مقیم نایب.
وزرای خارجه امریکا و فرانسه امروز در ریاضند و اردو با مقامهای عربستان سعودی و دیگر کشورهای عرب در مورد فشارهای سیاسی با هدف پایان دادن به جنگ بین اسرائیل و حماس گفتگو میکنند. امریکا و اتحادیه اروپا حماس را یک سازمان تروریستی میشناسند. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه امریکا در اولین توقف سفرش به شرق میانه امروز دوشنبه وارد عربستان سعودی شده است. این هفتمین سفر بلینکن به شرق میانه از زمان آغاز جنگ بین اسرائیل و حماس است. با گزارش خبرگزاری رویترز، بلینکن در آغاز نشست سران کشورهای حاشیه خلیج فارس گفت که مؤثرترین راه برای غلبه بر وضعیت بشری نوار غزه آتش بس است که اجازه آزادی شهروندان ربوده شده اسرائیلی را هم می دهد. استفان سیجورنی وزیر امور خارجه فرانسه در گفتگو با رویترز وضعیت در نوار غزه را فاجعه بار خواند و تاکید کرد که آتش بس ضروری است. وزیر خارجه فرانسه قرار است که با امتایان دیگر کشورهای عرب و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در ریاض دیدار کند. وزیر امور خارجه فرانسه در اشاره به این که بحث ها ادامه دارد افزود که در این بحث ها و گفتگوها باید همیشه از احتیاط کار گرفت. کشورهای غربی و عربی سعی دارند که با این گفتگوها و فشارهای سیاسی به جنگ بیش از 6 ماهه غزه پایان دهند و دو طرف را برای آتش بس آماده کنند. حماس با حمله به اسرائیل در 7 اکتبر سال 2023 حدود 1200 نفر را کشت و 250 تن دیگر را ربود. بر اساس گزارش وزارت صحت غزه تحت تسلط حماس از آغاز جنگ تا کنون بیش از 34,000 فلسطینی در حملات تلافی جویانه اردوی اسرائیل کشته شدند. به دلیل جنگ ساکنان غزه با کمبود شدید مواد غذایی دوام و مواد سوخت مواجه شدند و بیشتر قسمت‌های نوار غزه به خاک یکسان شده است. از ماه است که مذاکرات درباره بازسازی نوار غزه و نوحه مدیریت آن ادامه دارد، اما هنوز به نتیجه خاصی نرسیده است. آمریکا با سخنان اسرائیل که حماس باید نابود شود و نقشی در نوار غزه نداشته باشد موافق است، اما نمی‌خواهد که اسرائیل این منطقه را اشغال کند. کشورهای عرب و امریکا نیز خواهان توافق اسرائیل بر سر ایجاد دولت فلسطین می باشد، اما صدر اعظم بنیامین نتانیاهو با این موضوع موافق نیست.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما. همانطور که پیشتر هم گفتم، کمپاین 4 روزه تطبیق واکسین پولیو امروز در 29 ولایت افغانستان آغاز شد و در 2 ولایت دیگر فردا آغاز خواهد شد. وزارت صحت عمومی حکومت طالبان گفته که در این دوره کمپاین نزدیک به 11 میلیون کودک زیر 5 سال واکسین پولیو و همچنان ویتامین ای دریافت میکنند. جزئیات فائزه ابراهیمی داره.
کمپاین تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان امروز دوشنبه در 29 ولایت افغانستان آغاز شد. وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید که در این کمپاین 4 روزه که به کمک دیگر اداره ها تطبیق می شود، حدود 11 میلیون کودک زیر سن 5 سال واکسین پولیو و ویتامین ای دریافت خواهند کرد. دکتران میگویند که ویتامین ای نقش مؤثر در تقویت بینایی، تقویت سیستم ایمنی، مبارزه با بیماری ها و تسریع رشد و نمو دارد. دکتر عبدالقدوس بریالی رئیس مرکز عملیاتی محو پولیو در وزارت صحت عامه حکومت طالبان روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت:
امروز در تمام افغانستان کمپاین شروع شد. بجز برخی از ولایات مانند بدخشان، لغمان، دایکندی، غور و بامیان که به دلیل بارش ها با تأخیر در آن کمپاین آغاز می شود، در بدخشان و لغمان فردا شروع می شود و در دیگر ولایات 10 تا 15 روز بعد آغاز می شود.
او از خانواده ها خواست که در تطبیق واکسین پولیو برای کودکانشان همکاری کنند. از سوی دیگر کمالشاه سعید، کارشناس کنترل بیماری های ویروسی و عفونی، می گوید تابستان زمان شیوع ویروس پولیو است و به دلیل بازگشت مهاجرین از پاکستان و بارش و سیلاب ها در ولایات باید دقت بیشتر در تطبیق واکسین پولیو صورت گیرد.
باید مسئولین وزارت صحت عامه اطمینان حاصل کند که بیشتر از 95% اطفال را واکسین بکند. این آغاز های ترانسمیشن سیزن است و خطر شیوع بیماری بالاتر می باشد. و از دیگر طرف مجرد افغان که از پاکستان می آید اونا این خطر را بیشتر می سازد.
شگفه باشنده ولسوالی خوگیانی ننگرهار بر رادیو آزادی می گوید که یک کودکش که از واکسین پولیو محروم شده بود حالا دچار بیماری فلج کودکان شده است.
من دو طفل دارم، یکی را واکسین کرده بودم یکی را واکسین نکرده بودم. حالا او به فلج اطفال مبتلا شده است. می خواهم او را هم واکسین کنم، اما در قریه ما واکسین نیست. در قریه ما امسال هیچ کس برای واکسین نامده است.
وارث خان صادق یک تن از باشندگان اچین ننگرهار می گوید او کودکانش را واکسین می کند و از دیگر خانواده ها هم می خواهد که اطفالشان را واکسین کنند.
من خودم تمام اطفال خانواده را واکسین می کنم. از تمام پدر و مادرها می خواهم که اطفالشان را واکسین کنند و زندگی آنها را نجات دهند.
هرچند از آغاز سال میلادی تا کنون هیچ مورد مثبت بیماری پولیو در افغانستان گزارش نشده است، اما در سال 2023 3 مورد آن در ولایت ننگرهار ثبت شده بود، اما پاکستان 2 مورد این ویروس را در سال 2024 ثبت کرده است. پیش از این سازمان جهانی صحت و برخی دیگر سازمان‌ها ابراز نگرانی کرده بودند که بازگشت مهاجران افغان از پاکستان خطر شیوع این ویروس را بیشتر می‌سازد. این در حالی است که نخستین لابراتوار تشخیص پولیو در ماه فوریه امسال با حمایت شبکه لابراتوار جهانی پولیو و سازمان جهانی صحت در کابل افتتاح شد. پولیو یا فلج اطفال یک بیماری ویروسی و غیر قابل درمان است که سبب فلج کودکان می شود و تنها راه جلوگیری از آن تطبیق واکسین پولیو است. افغانستان و پاکستان دو کشوری است که تاکنون در آنها پولیو یا فلج کودکان ریشه‌کن نشده است.
بسم الله شیوامل دکتر جراحی افغان در جرمنی مدال عالی لیونارد شوابیر را از سوی انجمن جراحان جرمنی کسب کرده. این جایزه معتبر همه ساله با برگزاری یک کنفرانس طبی به دکتران جراحی که کارهای تأثیر گذار در این بخش انجام داده باشند داده میشه. جزئیات بیشتر در این گزارش میشنوید.
برای نخستین بار یک دکتر جراح افغان به نام بسم الله شیوامل جایزه معتبر مدال عالی لیونارد شوایبرر را از سوی جامعه جراحان جرمنی کسب کرد. او متولد سال 1954 میلادی است که در حال حاضر 68 سال دارد. دکتر شیوامل در یک فامیل با اقتصاد نسبتاً متوسط بزرگ شده و پدرش نجار بوده است. او که از لیسه استقلال فارغ شده و مدرک طبابتش را از پوهنتون کابل گرفته است، به رادیو
سال 1352 مکتب استقلال به پایان رساندم. شاید بگویند که بچه نجار و لیسه استقلال، او هم روی تصادف بود. پدرم یک رفیق کفترباز داشت که مرا برد به اصطلاح خودش در مکتب استقلال سیاه کرد و بعدا فهمیدم که معلم لیسه استقلال بود و اونا واسطه ما شد که در اونجا من لیسه را به پایان برسانم. بعد از او شامل پوهنتون کابل شدم طب و سال 1359 فاکولتی طب به پایان رساندم و کار آغاز کردم.
دکتر شیامل به عنوان سردبیر جراحان در اوایل 1373 در شفاخانه وزیر محمد اکبرخان کابل کار کرد، اما بنابر تحولات سیاسی مجبور شد کشور را ترک کند و به مسکو مهاجر شود. او در مسکو مدرک دکترایش را از انستیتوت سیتو به دست آورد و در سال 1995 به کشور جرمنی مهاجر شد و پس از 2 سال تلاش‌های دوامدار به عنوان دکتر جراح در جرمنی آغاز به کار کرد. به گفته آقای شیوامل، او اکنون نیز به عنوان دکتر جراحی متقاعد برخی اوقات عملیات‌های جراحی را انجام می‌دهد. او مدال عالی لیونارد شوایبرر را که اخیراً به دست آورد به جامعه طبی افغانستان اهدا کرد.
این جایزه بر من نیست. این جایزه حق مردم افغانستان است که از مالی از اونا ما تربیت شدیم به حیث جراح، و این مدال بر جامعه طبیبای کشور ما است و مخصوصاً خانواده جراحی ما. من امیدوار هستم که بتوانم این افتخار را که ما دریافت کردیم به جامعه طبی کشورم بتانه که یک تحرک مثبت را در عرصه خدمات صحی بین جامعه طبیبان کشور ما ایجاد بکنه.
دکتر بسم الله شوامل در پیوند با مشکلات در بخش طبی افغانستان به رادیو آزادی گفت:
مشکل نه در طبابت است و نه در دکترای افغان. ما بهترین دکترها را داریم در مابین کشور خود، در بیرون از کشور خود. پروبلم در سیستم است که ما نتونستیم تا کنون یک سیستم منظم عرضه خدمات سیر در کشور خود ایجاد بکنیم و آنچه که ما داشتیم همه داشته‌های خود را تخریب کردیم با دستای خود. من امیدوار هستم که واقعا در افغانستان یک سیستم طبی از صفر و اینتر از صفر ایجاد شود و خشت‌ها بالای هم گذاشته شود و یا تا یک دیوار محکم ایجاد شود.
او از جوانان کشور می‌خواهد تا در زمینه پیشرفت از هیچ نوع تلاش و پشتکار دریغ نکنند. انجمن جراحان جرمنی همساله کنگره جهانی جراحان جرمنی را دارند که از تمام جهان پروفسورهای جهانی را دعوت می‌کنند و در کنار بحث روی مسائل طبی یک جراح را که کارهای مؤثر در بخش جراحی را انجام داده باشند مدال عالی لوناردو شوایبر را برایش اهدا می‌کنند که در سال روان بسم الله شیبامل دکتر جراح افغان برنده آن شد.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. 5:30 عصر به وقت کابل شد و رسیدیم به نیمه دومین ساعت. تا لحظات دیگر بحث 25 دقیقه رادیو آزادی به میزبانی جاوید نعیمی آغاز میشه. اما پیش از آن فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما داریم. چهارمین نشست دوره شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره ارزیابی وضعیت حقوق بشر افغانستان تحت حاکمیت طالبان امروز آغاز شد. وزارت صحت عامه حکومت طالبان به همکاری سایر ادارات کمپاین واکسین پولیو یا فلج اطفال در 31 ولایت افغانستان را آغاز کرد. وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از بازگشایی دو مسیر کابل جلال آباد و طالقان فیض آباد خبر داده. شرکت هوایی ترکیش ایرلاینز از آغاز پروازهایش به افغانستان پس از حدود 3 سال تأخیر خبر داده. این شرکت میگوید که اولین پرواز از استانبول به کابل از اول ماه جوزا یا 21 ماه می آغاز خواهد شد. و یک قاضی ارشد پاکستان پس از ربوده شدن در ایالت خیبر پشتونخوا در شمال غربی این کشور امروز از بند آزاد شد.
بیست و پنج دقیقه
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام، وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه بحث 25 دقیقه از رادیو آزادی. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان ادعا میکند که حداقل 3 کشور همسایه افغانستان زمینه را برای فعالیت داعش در منطقه مساعد کردند. متقی پنجشنبه گذشته در مراسم گشایش نمایشگاه افغانستان قزاقستان از این کشورها نام نگرفت اما ادعا کرد که داعش در افغانستان مخفیگاه و پناهگاه ندارد. شاخه ولایت خراسان داعش در نزدیک به 3 سال گذشته که طالبان بر افغانستان دوباره حاکم شدند مسئولیت چندین حمله مرگبار را در داخل و بیرون از این کشور پذیرفته است. همچنان بارها از گسترش فعالیت های این گروه در منطقه و فرامنطقه ابراز نگرانی شده. در 4 جنوری حمله انتحاری در ایران رخ داد که در نتیجه بیش از 80 تن کشته شدند. مسئولیت را داعش پذیرفت. در آخر ماه مارچ حمله بر تالار موسیقی در نزدیکی شهر مسکو پایتخت روسیه رخ داد که در نتیجه دست کم 144 تن کشته شدند. مسئولیت این رویداد را هم داعش پذیرفت. گروه داعش در نزدیک به 10 سال گذشته در افغانستان و منطقه فعال بوده و نگرانی‌هایی را بیشتر ساخته است. در برنامه حاضر در مورد پلوهای حضور
گروه داعش در افغانستان و منطقه بحث خواهیم کردین که بر اساس آن ادعای سرپرست وزارت خارجه طالبان این سه کشور کدام ها هستند که زمینه را برای فعالیت داعش در منطقه مساعد ساختند. برخی از آگاهان میگویند که اشاره امیرخان متقی به طرف پاکستان، ایران و احتمالاً تاجکستان بوده. اگر چنین باشد، آیا منطقه میخواهد فعالیت های داعش تنها در داخل جغرافیای افغانستان متمرکز باشد؟ حضور داعش در افغانستان تا کدام حد تهدید جدی در برابر طالبان و کشورهای منطقه است؟ چی کار باید برای کوتاه کردن دست داعش در افغانستان و منطقه باید به اجرا گذاشته شود؟ همین ها را به بحث میگیریم در برنامه حاضر. دو مهمان با ما و شما هستند: نثار احمد شیرزی، آگاه مسائل بین المللی، و یحیی چاوش، آگاه مسائل سیاسی. در این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی را هم میر احمد صافی پیش میبرد. مهمانان عزیز، خیلی خوش آمده این به برنامه. آقای شیرزی، نخست آغاز میکنم با شما. اشاره امیرخان متقی در مورد سه کشور که به ادعای زمینه را برای فعالیت داعش در منطقه مساعد ساختن کدام ها هستند؟
نعیم صاحب، درود و حرمت خدمت شما، میمون برنامه، همکار تکنیکی شما و شنوندای عزیز شما. ببینین، طالبان تلاش میکنن خود تبرئه کنن و اتهام بسته کردن به سایر کشورها جز عادت دیرینه طالبان که یک میراث گرفتن از پاکستانیا، چون وابسته با اونا هستن، این اتهام بسته میکنن. در این جای شک نیست که یکی از اشاراتی از این، خب جایی که سه کشور اشاره داشته امیرخان متقی، یک کشوری از این درست است که پاکستان، چون پاکستان مهد توریسم است و اینا هم میفهمن که در این مسائل توریسم و تربیت توریستا و شکل گیری توریستا پاکستان نقش مهم داره. اما ایران در مقابل، در حساب ایران، شما ببین، ایران خودش حراس داره و قربانی انفجارات توریستا و بخصوص داعش بوده، خودش از این برنامه بزرگسازی داعش همیال نگرانی داره و همین تلاشه که ایران داره که با طالبان روابطش به شکل یک تعامل غیر رسمی آمده است، حتی سفارت داد، تلاش میکنه که در بین طالبان نفوذ داشته باشه تا از اهداف برنامه‌های بعدیش علی جمهوری اسلامی ایران اینا جلوگیری کنن. ایران ناممکن است و تاجیکستان هم به می شکل. اما یکی باز یک نفر تاجیکی در یکی دو نفر تاجیکی در انفجار گیر آمد، یا شما ببینین حتی در آلمان شهروندان افغانستان به اتهام عضویت داعش جزگیر شد، یا در تاجیکستان، این به این معنا نیست که این هم مربوط ایران و تاجیکستان و پاکستان باشه. پاکستان یقینا در این جد دست باز داره، سرباز برش میته، کار میکنه. اما تاجیک ها هم اونجا، درست است که حرکت اسلامی تاجیک ها بوده، اونا هم سربازگیری میکنه از کشورهای مختلف و شمول کشورهای عربی، اینا سربازگیری میکنه که دامنه داعش یک دامنه وسیع است، یک دامنه بین المللی داره. نمیشه که با سه کشور و اتهام بسته کردن با سه کشور اینا را خلاصه کنیم. اما در اینجا زمینه ساز و رشد دندی درجه یک به خاطر رشد داعش، حضور طالبا و همین دور ماندن افغانستان از فضای بین المللی و سازگار ناشدن طالبا با جامعه جانی و مردم افغانستان و وضعیت را که طالبا برای بالای مردم افغانستان آورده، اینجا زمینه چاق شدن داعش و تقویت شدن داعش طالبان ایجاد میکنن. اما طالبا تلاش میکنن که خود با این سخنات تبرئه کنن.
تشکر میکنم آقای شیرزی. برمیگردم به شما جناب چاوش، شما را هم خوش آمدید میگم. اگر این سه کشور زمین اسازی برای فعالیت های داعش در افغانستان کنند، به کدام هدف است؟ یعنی کشورهای خودشان آرام باشه و ناامنی و نارامی تنها در جغرافیای افغانستان محدود بمانه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما، سلام به ایمان و محترم و همه شنوینده شما. اینجا باید تعبیرها مختلف است که منظور از رشد داعش در داخل کشورهاست یا دولت‌های از این کشورها سهم داره در این کار. این هم ضرورت به توضیح داشت که باید توضیح میدادن. یکی کشورها زمینه سازی میکنه، یکی از کشورها رشد میکنه، به وجود میایه یا برای یک هدف مشخص. فعلا میبینیم که وضعیت اومده در افغانستان که بخصوص چیزی که فعلا به نام داعش خراسان میگن و قبلا داعش دگی بود که از عراق و شام و کشورها می آوردن در داخل افغانستان، که اینا هم کانفلیکت های در گذشته بین خود و طالبان جنگ های داشتن یا خصومت های داشتن، حال شرایطی آماده که لبه تیز خنجر داعش و خراسان در داخل افغانستان متوجه طالباست که میخوان به شکل از اشکال یا اینار ظریف سازن برای زمین سازی اقدامات اهداف بعدی سازمان هایی که نمی گروپ ها را به نام داعش و به نام القاعده و به نام اینان اختراع کردن و ایجاد کردن و حالی از یا استفاده میکنن این زمین سازی برای از او باشه. خب در شرایط فعلی وضعیت اومد که بعد از انفجاری که در موقع حمل به ایران شد و تعقیب از او یک روز قبل از انفجار مسکو و یک انفجار در قندهار شد و بعدا در مسکو صورت گرفت انفجارات، یک دفعه یک موج تبلیغات همه مکمل دست به دست هم داد علیه طالبا در داخل افغانستان، یعنی اینا همه با آدرس طالبا در داخل افغانستان توجیه شد و طالبا مجبور بودند که و مجبور شدند که اینا به شکل از اشکال برای خود جنبه دفاعی بگیرن و اسناد یا مدارک یا سرنخ داشته باشن تا اینا دلایلی بگن و باید اگر از داخل افغانستان نبوده باید یا نشان بدن که از کجا بوده، از کجا نشد کرده. و تا جایی که ما به جریان هستون اقتداد کسایی هم کمی اخیرن در فیلم های از یار در تک تاک و بعضی جا هم طالب ها گذاشتن که بعضی از افرادی که خود از تاجیکستانی هایی که از راه ایران میخواستن به افغانستان و داخل شده بودن و میخواستن پاکستان برن دستگیر شدن، مستنداتی هست وجود داره بعد از انفجار مسکو و یک سلسله دستگیری هایی که در روسیه در تاجیکستان جای دیگه شده. این نشان میده که یک گروه نوظهوری به نام داعش خراسان که اهداف مشخصی داره، باز میخواه یک زمین سازی، یک زمین سازی برای یک هماهنگی یا هجمونی تهاجم دوباره به افغانستان از طریق کشورهای فرامنطقه مساعد بسازه. این گفار در حال شکل گیری فعلا هست در افغانستان و امروز طالبا هم زیر فشار بسیار جدی و شدید هستند. یک امیرخان متقی از دو یا سه کشور نام برده، خب در این کشورها شکی نیست که هنوز هسته‌های بسیار قوی وجود داره، بخصوص در پاکستان. پاکستان که در گذشته هم منبع، منشأ و زادگاه تروریسم دولتی، تروریسم سازماندهی شده، تروریسم زیر نام سازمان‌های فاندامنتالیزم و که اینا همه خود از یا محصول جنگ سرد بودن و این نتیجه داد در زمان جنگ سرد و حالا که هم میخواند از یا استفاده کنن و این لانه ها هنوز وجود داره. این تجارب برای پاکستان هست و از این استفاده میکنه با کمال تأسف، هم برای نفوذ خود، هم برای استفاده خود، هم برای خود مهم جلوه دادن در منطقه کار میکنه و اخیراً با کمال تأسف که سرنخ های در داخل تاجیکستان هم پیدا شده از طریق گروپ های اسلامگرایی که در اون جه هست. بله. و همچنین نفوذ مهاجرین کاری، مهاجرینی که از کشورهای آسیای میانه به شکل میلیونی در داخل روسیه پراگنده هستند و میخواین از این استفاده کنن، در این جهت اینا همه شواهد و علائمی است که وجود داره از نفوذ و یا موجودیت گروپ های تروریستی که خود چینا نام میگذارن و زیر چینا فعالیت میکنن. این گپ علیدی و توضیحات جداگانه است. ولی برمیگردین به موضوع افغانستان و این کشورهای همسایه و مسئله داعش و خراسان، امروز یک تهدیدی برای افغانستان است. لبه تیز فعالیت های از یا علیه افغانستان است که در شرایط فعلی اینا بتانن همی چیزی که مورد قبول هم برای وجود نداره هنوز برای جامعه جهانی و یک تعداد زیادی افغان ها در داخل افغانستان، همی چیزی هم که ایجاد شده و مورد قبول نیست، همی هم شیرازی هستی از بین بره و بالاخره چیزی به نام داعش و خراسان و یا یک هرج و مرجی به وجود بیایه که باز بله. افغانستان و مرکز
مرکز اصلی تخته تیز، تخته خیز تروریسم برای منطقه تبدیل بکنند. و امروز تبلیغات هم وجود داره در این جهت و در این جهت فعالیت های سازمان های تروریستی هم وجود داره. ولی یک موضوع دیگه که اکثر اوقات گاهی وقت سفرهای ما داخل افغانستان دارم از واقعیت تیر نشین امنیت وجود داره و آدرس های مشخصی ما در شرایط فعلی، آدرس های مشخصی، کوردینات های مشخصی ما از داعش در داخل افغانستان نداریم مثل گذشته.
خب مشخص بدون شک، بله آقای چاوش، بله، از این که گروه داعش جغرافیایی را در افغانستان یعنی تحت کنترلش نداره، بدون شک حضورش یک اندازه پرسش برانگیز هم است. به شما برمیگردم، اجازه بدید پرسش را با آقای شیرزای مطرح کنم که شاید حملات فرامرزی گروه داعش شاخه ولایت خراسان در ایران و روسیه هم بودیم. چند پیش حکومت فدرال آلمان اعلام کرد که 7 عضو داعش را به اتهام تروریستی عملات بازداشت کرده. 7 تن شهروندان تاجیکستان، قرقیزستان و ترکمنستان معرفی شدن، 5 تنشان از تاجیکستان بودن. آقای شیرزایی، پرسشی که مطرح میشه که عملات در بیرون مرزهای افغانستان، فکر میکنین در کجا طرح‌ریزی میشه؟ در داخل افغانستان یا کشورهای همسایه و منطقه؟
نعیمی صاحب، ببینین شرایط افغانستان یا میوزه که طالبان حاکم ساخته در افغانستان بسیار یک شرایط اساس و خوب و باز است برای برنامه ریزی ساخته شدن به عملات توریستی علیه کشورهای منطقه و فرامنطقه. در کنارش پاکستان هم نقش بسیار ارزنده و فعال داره که دست از او بالاتر از طالبان است و در همکاری طالبان. افغانستان و پاکستان دو کشور حال در مشترک در طرح‌ریزی برنامه از این دو کشور اینا ساز وظیفه میگیرن. نادیده نگیریم که امیال در افغانستان رهبران تمام گروه توریستی زیر چتر طالب زندگی میکنن. اینا بین خود تشریک مساعی دارن. این برنامه ریزی عمده از اینا را القاعده را شما نادیده نگیرین که القاعده در برنامه در طرح و برنامه ریزی کردن برنامه ای اهداف استخباراتی دست بالا داره و نقش مهم داشته از زمان ایجادش تا بال. برنامه دهنده اصلی از اینا القاعده است. در کنارش استخبارات های بزرگ همیال روابط دارن. استخبارات های بزرگ هم بر از اینا چون تمویلشان میکنن، چون رابطه دارن ایجاد کرده استخبارات های اینا را، از طرف استخبار تا وظیفه میگیره و این دو کشور و سران گروه توریستی اینا مشترکن برنامه میگیرن، برنامه را در کشورهای منطقه و فرامنطقه انجام میتن. همو ببینید زمین ساز اینمی همه کی از که افغانستان به لانه امن توریستا مبدل کرده. شما برین در پنشیر از عالی پنشیر ببین، تمام جای پنشیر جای بسیار خوب است، مخفیگاه بسیار خوب است برای زندگی کردن سران گروه توریستی. اکثریت سران گروه توریستی همیال در همون درهای پنشیر که بسیار خموپیج داره و بسیار مشکل است رسیدن به او و محفوظ است برای بوده باش برای اینا، اونجا اینا هستن. اینا گفتم تشریک مساعی دارن، برنامه میسازن. این هم زمینه ساز طالبان بوده. طالباست که دست باز داده هم پاکستان هم گروه القاعده را، هم برنامه از اینجا میکنن و میخواد طالبات تلاش میکنن. پیشتر گفتم که اینا خود تبرئه کنن و فریب بدن مردم که گویا ما با داعش مشکل داریم، داعش برای ما یک پرابلم شده یا داعش در افغانستان وجود نداره. مجبور هستن طالبات چون وظیفه گرفتن به این شکل که باید سخنرانی کنن. و ایران به یاد داشته باشین که اینمی سران طالب هیچ حرفی را که از زبان از اینا میبره بدون از استخبارات های بزرگ اینا حرف نمیتونن که ابراز کنن. وقتی استخبارات ها برشان وظیفه میتونه، اینا میان پشت مایکو در یک محفلی که اصلا ربط نداره به او موضوع، در یک نمایشگاه میره به امیر خان متقی گپ از داعش میزنن. چرا در او محفل گپ از مربوط به نمایشگاه صحبت نکرد؟ شما ببین اینا همشان دکته میشه به سران طالب و سران طالب فقط وقتا اینی سخنرانی را میکنن به اساس اون هدایت استخبارات ها و برنامه. یقینا که در افغانستان و پاکستان تر همیشه و دو گفته نمونه که شما پیشتر از قزاقستانی ها یاد کردین، افراد داعش و افراد مجموع گروه توریستی از تماما کشور هاست و نمیشه که باز او کشور متهم کنیم که نیمی کشور حامی داعش است یا حامی توریست هاست. افراد هست، افراد میگیرن، زمین اساس که میشه خب یقیناً یک کمیاله که افغانستان اگه به می شکل باشه، شما فکر کنین 10 سال بعد این مدرسه هایی که هست همیاله، این مدرسه ها فارغینه که میته همش مغزایشون شستشو میشه، همش برای داعش و گروه های توریستی تربیه میشه. 10 سال بعد افغانستانش سرنوشتش به چی خواد بود؟ 5 سال بعد اگر حداقل ما ببینیم 5 سال بعد افغانستان دیگه مرکز توریسم و مردم افغانستان، کسی از فقر، کسی از بیچارگی و کسی هم به خاطر گرفتن انتقام از فضایی که برش ایجاد شده، عقده که پیدا کرده، مجبور میشه با گروه توریستی پناه بره تا به یک شکل انتقام بگیره. زمینه ساز اینمی فضا در افغانستان در منطقه فقط فعلا طالبان محسوب میشن.
تشکر. آقای چاوش، قصد داعش در افغانستان چی میتونه باشه؟ در اینجا دو گزینه شاید مطرح شوه که اول زمینگیر کردن طالبان هست، دوم نفوذ به کشورهای منطقه، آسیای میانه و در نهایت به سوی روسیه و شرق اروپا. کدامش را شما فکر میکنین که برای داعش هدف اصلی است؟
خب چیزی که برای داعش نام میگیریم اینا اردو یا سربازهای استخبارات خارجی است که زیر از این بیرق نامگذاری شدند و زیر به خاطر اهداف منطقوی از استفاده میشه. کشورها امروز جهان در یک جنگ وسیع دو قطبی جریان داره امروز در جهان. امروز که در جایی که جنگ است، گرمه است، جنگ داغ هست، جنگ استخباراتی هم در آسیای عزیز و در درون عزیز وجود داره. جنگای به زیر نام سازمان های تروریستی هم فعالیت ها از یار وجود داره، ولی هدف اصلی بی ثبات کردن افغانستان است. دو مرتبه به یک حالت هرج و مرج دوره تنظیم و پس دو مرتبه آوردن و از افغانستان من حیث یک لانه برای تخته خیز تروریست ها در کشورهای مثل شروع از هندوستان، چین، کشورهای آسیای میانه، نه تا سایبریا، روسیه و این کشورها، اینا اهداف این سازمان های تروریستی ناامن کردن این کشور هاست. چند پیش ما و شما در سال گذشته شاهد بودین و پیشتر از کودتایی که میخواست در قزاقستان صورت بگیره، سازمان های تروریستی که هنوز خفته در داخل کشورهای آسیای میانه هنوز وجود داره با حالت بالقوه، و سازمان حلقات و هسته هایی که حتی در داخل روسیه وجود داره، طوری که پیشتر هم خود داعش اعلان کرده بود، حلقات بسیار قوی در داغستان، در قفقاز و جای دیگه دارن. اینا یک تهدیدی برای بشریت هستند، نه تنها برای یک کشور، برای یک مملکت یا برای یک اهداف منطقوی. اینا منه ایس زهره که در یک وجود جامعه جهانی حال پخش شده. این زهر در هر نقطه که وجود داشته باشه و منطقه را زهراگین ساخته میره و منطقه را به تشنج تبدیل میکنه، و سازمان های استخباراتی منطقه و جان از اینا در بسیار بخشا در برای اهداف خود استفاده میکنه، برای رسیدن به اهداف استفاده میکنه، و اینا مزدورانی هستند که فقط زنبیر شده هستند، کسانی هستند که اینا مغزا از یا شستشو شده، فقط چیزی که از طرف همون حلقه منطقوی رهبری برای از گفته میشه و همون کار انجام میده. مهم نیست که نام خود داعش گذاشته و اسلام افراطی نام خود گذاشته، اصلا اینا از بوی از اسلام و اسلامیت نبردن و نمیبرن، و در و اینا اعمال انجام میدن که اعمال از یا با تمام انمی سیستم موجودیت احساس و اونمو چیز بشری و انسانی در تناقض، چی جا با قوانین اسلامی و قوانین دینی و گپا. و امروز بله، زیادتر میبینین که تبلیغات شروع میشه علیه افغانستان، باز فروکش میکنه، و این فروکش کردن جذر و مد تبلیغات و آوردن از در داخل افغانستان ارتباط به جنگ های منطقوی داره، ارتباط به همیشه به تخاصم بین گروه شرق و غرب در گذشته داشته که بازم افغانستان قربانی بوده و وطن ما از 50 سال به این طرف قربانی اینمی مسائل است، قربانی اختلافات اینمی فیلجنگی هاست، اینمی گو جنگی های جهانی است و بازم ای قربانی از ای افغانستان است، در افغانستان میارن و از اینجا شروع میکنن. و امروز باز هم کشور دیگه برام اوکراین مثل افغانستان قربانی یعنی این مسئله شده در شرایط فعلی که امروز در حالت کاملا نابودی است و نابود شدن یک نسل است، نام یک کشور است، یک نسل، یک نژاد به نام اوکراین در حال نابودی است. و افغانستان با وجودی که اینمی شرایط آماد ولی شیرازه مملکت به شکل ساخته شده بود که باید اگر جای افغانستان دیگه هر کشور دیگه می بود باید بیشتر از 100 پارچه با پارچه ها جزایر و کشورهای خرد و کوچک تقسیم می شود. افغانستان امروز هم بازم مقاومت میکنه در مقابل این مسائل. می بینین در داعش امروز در طالبان هم در قدرت هستن، بازم داعش قربانی می گیره. از بوری از مهم نیست که طالب کشته میشه، مردم بیطرف کشته میشه، کی کشته میشه، مقصد مملکت بی‌نظم و در یک وحشت و در یک تراژدی نمایش داده شه.
تشکر میکنم. مهمانان گرامی، برنامه را جمع‌بندی میکنیم. آقای شیرزای، اکنون چی باید شود تا تهدید داعش فراگیرتر نشود و افغانستان و کشورهای منطقه بیشتر آسیب ای گروه و تحرکاتش را شاهد نباشند؟
علیمی سه من فکر میکنم تا که به استخبارات های بزرگ و اهداف استخباراتی و سیاسی که در منطقه دارن علیه بعضی کشورها و به خصوص جنگ اوکراین، موضوع تایوان از اونجا، اینی موضوعات تا که ختم نشه و اهدافشان به دستشان نبیه، جمع کردن این موضوع به دست کسایی که فعلا در افغانستان هستن یا به سیاسیون افغانستان و یا فکر نمی کنم حل شوه اینجا برنامه افغانستان یا موضوع افغانستان دیگه و داعش یک پروژه بین المللی است. تا که قدرت های بزرگ در سطح بین المللی تصمیم نگیرن این وضعیت خراب نمیشه. همو میتونه برای جلوگیریش یا حد اقل برای از اینکه مانع شوند که سربازگیری نشه، ایجاد یک دوکومت فراگیری ملی که از تمام اقوام باشه و این یک توزیع و این دست باز دادن که طالبا برام برای پاکستانی ها هم برای استخبارات های منطقه داده. و من یک بار دیگه هم گفتم شما ببین همیال روابطی که طالبا با کشورها داره همش روابط استخباراتی است. کسایی که در افغانستان اومدن به نام دیپلمات ششتن، یک از این دیپلمات نیست، همش کارمندای استخبارات های همون کشور است. افغانستان اینا به کام استخبارات ها تسلیم کردن. تا زمانی که از کام استخبارات ها افغانستان خارج نشه وضعیت تغییر نمی کنه. اما رای بیرون رفته می است که افغانستان دیگه استخباراتی نسازن، از یک تازی و برتری جوی قومی اینا کنار بیان، بگذارن تمام مردم افغانستان در قدرت سیاسی و در اختیار در موضوعات بزرگ حکومتی و دولتی افغانستان سهیم باشن، مشترکن. اگر مردم افغانستان و سیاسیون افغانستان اینجا فعالیت کنن میشه که حداقل جلو بگیرن. اگر فعالیت احزاب سیاسی را که مربوط افغانستان هستند و گذشته خوب یا بد دارن و تا تاریخ قضاوت میکنن، همه را اجازه بدن، احزاب سیاسی را اجازه بدن، محدودیت ها را بالای خانم ها رفع کنن، یک فضای دوستی و یک فضایی که مردمی باشه که مورد پسند مردم افغانستان باشه در مجموع و تعامل مثبت با دنیا داشته باشن، میشه که مشترک به همکاری کشورهای که باز صدمه زیادتر میبینه از این راهکار توریسم و داعش و گروه دیگه توریستی، در مشترک با اینا یک راه حل یا حداقل جلوگیری اندک شوه. اما من فکر میگم تا زمانی که استخبارات ها به این اهداف خود نرسن و طالب ها هم یک تازی را ادامه بتن، راه حل منطقی وجود نداره. راه حل منطقی فقط حکومت فراگیری میدی و سهم شدن تمام اقوام. اما من فکر میکنم طالب ها را استخبارات ها اجازه نمیتن و طالب ها هم با اینمی که میفهمن که استخبارات ها در کنار از این هاست، تمام گروه توریستی در کنار از این هاست، هفته 40 میلیون دلار هم برشان آشکارا میه، بالاتر از 100 میلیون دلار دیگه پولای اپراتفی بر از اینا ما نمیه. روزای سه شنبه به اطلاعاتی که دارم در میدان هوایی بین‌المللی کابل بعد از رسمیات هر سه شنبه تیاره به نام نشان نشست میکنه، افراد استخبارات کشورهای خارجی میاین
با طالبا که همشان در موترهای شاسی آمین در یکی از سالونای میدان هوایی بین المللی کابل اونجا ملاقات میکنن، برای از اینا وظیفه میتا پولا میه تا زمانی که بیش این شکل حمایت بین المللی داشته باشه طالبا، هم مدودیت وضع کرده میرن هم نادیده میگیرن خواستای مردم افغانستان و اون افغانستان به دام کشورهای بیرونی و منطقه و به اهداف استخباراتی انداختن که رای منطقی نیست، نقص ضررش مردم افغانستان میبینن.
تشکر میکنم جناب چاووش، خیلی فرصت اندک داریم برای مبارزه با گروه داعش، فکر میکنین با یک ائتلاف گسترده کشورهای منطقه و فرامنطقه نیاز است؟ خیلی فشرده.
ما فکر میکنم اگر منظور از این ایده، اندیشه و این فکری باشه که پس دو مرتبه یک هژمونی مثل که در 2000 سال بعد از فروپاشی برجای ایالات متحده آمریکا در افغانستان حمله شد به خاطر سرکوبی القاعده، اگر به او شکل باشه این بسیار فاجعه بار برای افغانستان هم خواهد بود و برای کشورهای جهان، برای کشورهایی که هماهنگی میکنن، برای از او هم هیچ سودی نخواهد داشت. و امروز باید وضعیت بیشتر ارزیابی کنن، حلقات تروریستی را هم در منطقه و هم در داخل افغانستان شناسایی کنن، بعدا اقدام کنن و هماهنگی صورت بگیره. و هماهنگی باید با مشوره، با به اصطلاح هم نظری با شورای امنیت ملل متحد، هماهنگی با کشورهایی که امروز در جوار افغانستان قدرت‌های وجود داره با او هماهنگی صورت بگیره که دو مرتبه فاجعه گذشته در افغانستان تکرار نشه. ولی گپ باید به سر تمام جنجال نباید سر پوستین و ملا نصرالدین باشه که بخواد فقط همه بانه داعش جنجال ها و اینا به این واسطه باشه. بله. که کدام کشور پس دو مرتبه بر مقدرات افغانستان حاکم میشه تا از معادن افغانستان، معادن سرشاری که در اینج قناعیمی که وجود داره در بر این قناعیم ها.
تشکر میکنم مهمانان گرامی از اینکه فرصت برنامه ما تمام شده. جناب یحیی چاووش آگاه مسائل سیاسی و نثار احمد شیرزای آگاه مسائل بین المللی که در بس 25 دقیقه ما را همراهی کردین. برنامه های رادیو آزادی اکنون 24 ساعت.